بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث ما بررسی مفاد و مدلول حدیث مدینة العلم است که در گفتار پیشین و مبحث قبل دلالت حدیث را بر اعلمیت و افضلیت امیر المؤمنین علیه السلام بیان کردیم. در این جلسه دلالت حدیث را بر عصمت امیرالمؤمنین علیه السلام بیان می‌کنیم. توضیح مطلب این است که پیامبر گرامی اسلام با استناد به ادله عقلی و نقلی و که مورد اجماع امت اسلامی هم هست، جامع همه علومی بودند که در هدایت انسان مؤثر بوده است، حالا یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، زیرا هدف اصلی رسالت پیامبر اکرم هدایت بشر به طریق جامع و کامل سعادت بوده است. خب این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که قرآن کریم منبع و مصدر اصلی علوم وحیانی است، علوم نبوی است، چنان که می‌فرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، سوره مبارکه نحل آیه 89. بعد از قرآن کریم سنت نبوی که تبیین کننده معارف قرآن است، منبع و مرجع معارف و علوم دینی برای هدایت بشری است، چنان که می فرماید و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی نقش پیامبر این بود که هم تلاوت می کرد آیات را، یتلو علیهم آیات و یزکیهم، و هم در جهت تزکیه آنها مأموریت داشت و هدایتگر آنها بود، و هم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب یعنی قرآن کریم را برای اونا تعلیم میکرد، یعنی غیر از تلاوت مسئولیت تعلیم قرآن را هم بر عهده داشت. سوره مبارکه آل عمران آیه 164. البته این تعبیر در آیات دیگر هم آمده. و باز می‌فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، سوره مبارکه نحل آیه 44. ما ذکر یعنی قرآن را بر تو نازل کردیم تا بیان بکنی برای مردم اون چرا که به سوی آنها نازل شده، یعنی همین کتاب مجید و قرآن کریم را که هدن للناس است، این را پیغمبر تبیین بکنه. پس دومین منبع و مصدر و مرجع معارف و احکام اسلامی سنت نبوی است. خب اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که قرآن کریم و همچنین سنت نبوی از هر گونه خطا و اشتباهی مسون است. درباره قرآن می‌فرماید لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، یعنی هیچ گونه باطلی در مورد قرآن راه ندارد، نه از پیش آن و نه از پس آن. یعنی قرآن از اون جهت که از خدای متعال و از مبدأ اعلی دریافت می شود توسط پیغمبر اکرم، درش باطل راه ندارد. و بعد از اون جهت که پیامبر آن را به مردم می رساند، از این جهت هم هیچ گونه باطلی در آن راه ندارد. تنزیلی است، نازله است از سوی حکیم حمید، یعنی خداوند حکیم و منزه و ستوده از لغو و عبث. و بعد درباره سنت هم می‌فرماید و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اون چرا که پیغمبر اکرم بیان می‌کند همه وحی الهی هست و نطق او، سخن او خواستگاهی از هوا و خواسته های نفسانی ندارد. اونچه که هست وحی است. خب چیزی که وحی است، در وحی هم که خطا و خللی راه پیدا نمی کنه. بنابراین در کتاب و سنت که دو تا منبع و مصدر و مرجع احکام و معارف اسلامی هستند، از هر گونه خطایی و اشتباهی مسونند. خب حالا این سوال مطرح می شود که این همه تأکید بر صیانت وحی نبوی، هم کتاب و هم سنت که مسون از هر خطاست، فلسفه اش چیست؟ و معلوم است که فلسفه اش این است که تعالیم و وحیانی، دستورات الهی، برنامه های نبوی به صورت صحیح و بدون کمترین خطا و اشتباهی به مردم ابلاغ بشه، در اختیار اونها قرار بگیره. چنانکه همین مطلب در قرآن کریم بیان شده است، اونجا که می‌فرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. خداوند دانای غیب است و کسی را از غیب خودش آگاه نمی کنه، او را بر غیب خودش مطلع نمی کنه. استثناء دارد الا من ارتضا من رسول، مگر اون کسی را که به عنوان رسول خود برمی گزیند و می پسندد. وقتی که او را برمی گزیند به عنوان رسول خودش و از غیب آگاه می کنه، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدًا. از پیش و پس آن رسول او را رصد می کنه، یعنی هم از اون جهت که می خواهد از خداوند متعال یا از فرشته وحی حقایقا دریافت بکنه، رصده، رصد میشه، تحت مراقبت شدیده. و هم وقتی که میخواهد اینها را به مردم ابلاغ بکند، باز هم رصد میشود. برای چی این کار میشه؟ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. این فلسفهش این است که خدا بداند که آنها، یعنی رسولان الهی، رسالات پروردگارشون را ابلاغ کردن. این لیعلم که خدا بداند، علم ذاتی نیست، خدا نوتال به ذات می داند، بلکه علم فعلیست، یعنی این در مقام فعل تحقق پیدا بکنه، این علم ذاتی الهی به فعلیت برسد و تحقق عینی پیدا بکنه. پس ملاحظه می فرمایید که فلسفه این که باید وحی الهی مسون از خطا باشه این است که این صحیح و سالم در اختیار مردم قرار بگیره. خب حالا اینا مقدمات بحث ما بود. برگردیم یک بار دیگه این مقدمات رو مرور بکنیم. یک، پیامبر گرامی اسلام دارای همه علومی بودند که در هدایت بشر نقش دارند، حالا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم. خب چرا حالا باید جامعه اینا باشن؟ برای خاطر اینکه پیغمبر اکرم هدف اصلی از رسالتشان این بود که مردم را هدایت کنن به طریقی که اون طریق طریق کامل سعادت، طریق کامل هدایت، که اگر کسی این راه را طی کرد به صورت کامل به هدایت و سعادت رهنمون می شود. خب دومین مقدمه این بود که منبع و سرچشمه معارف و علوم وحیانی در مرحله اول قرآن کریمه و در مرحله دوم سنت نبوی است. اینا را هم دلایلش را هم از آیات شریف قرآن بیان کرد. خب سومین مقدمه این است که وحی الهی چه در کتاب مجید چه در سنت نبوی درش هیچ گونه خطایی راه نداره، باطلی راه نداره و این هم آیاتش را بیان کردیم. البته اینا دلیل عقلی داره ولی مستند به آیات شریف قرآن هم هست. مقدمه بعدی بود که حالا چرا باید این مراقبت ها شکل بگیره و تحت مراقبت باشه و خطا در وحی الهی راه پیدا نکنه؟ این برای اینه که به صورت صحیح به مردم ابلاغ بشه که اون غرض از نبوت و رسالت این است که مردم راه سعادت را بدانند، راه سعادت در اختیارشون باشه. خب این اگر پیغمبر معصوم نباشد در رسوندن پیام‌های الهی این هدف برآورده نمیشه و این لغو و عبث هست در بحث رسالت. والا از اینجا به بعد میرسیم به این که طبق حدیث مدینه العلم، حدیث مدینه العلم امیر المؤمنین علیه السلام را باب مدینه علم پیغمبر معرفی کرده. انا مدینه العلم و علیون بابها. خب حالا اگر بنا باشه که اون چه که پیغمبر اکرم از جانب خدا آورده صحیح و کامل آورده بدون هیچ گونه خطایی و اون را ابلاغ کرده بازم بدون هیچ گونه خطایی، اگر بنا باشد که این در اختیار خلق قرار بگیره، مردم قرار بگیره، چیکار باید کرد؟ اینجا یه راهکار پیغمبر براش معرفی کرده، تشبیه کرده. این مطلب را از راه یک تشبیه، یک مطلب قابل فهم برای همگان را بیان فرموده، خود را تشبیه کرده است به شهر علم و علی ابن ابی طالب علیه السلام را تشبیه کرده است به در آن شهر. خب شهر علم پیغمبر است. پیغمبر علمش چیه؟ گفتیم جامع کامل مسون از خطا. اگر این دری که بنا هست از این در به علم پیغمبر، به شهر علم پیغمبر انسان وارد بشود، این مسونه از خطا نباشه، اگر این مسونه از خطا نباشه اون تلاش های قبلی بیهوده خواهد بود، غرض برآورده نمیشه و برخلاف حکمته. گفتیم که قرآن، یعنی فرمود قرآن تنزیلا من حکیم حمید هست، چون حکیم است و حمید است قرآن کریم مراقبت شده، وحی الهی مراقبت شده، صیانت شده که به صورت کامل در اختیار پیغمبر قرار بگیره و از طریق پیغمبر به مردم. حالا اگر در شهر علم و آن طریقی که از آن میخواهند مردم به شهر علم وارد بشن اون خطا پذیر باشه، خب اونا نتیجه ای نداره که. پس کسی که در خانه علم هست و در به عبارتی واسطه آگاهی از علوم و معارف نبوی است، باید از اسمت برخوردار باشه که اون غرضی که توضیح داده شد از اسمت پیامبر، اسمت قرآن کریم، اسمت پیامبر مد نظر بوده، اون برآورده بشود. این نتیجهش این است که امیرالمومنین علیه السلام از صفت اسمت برخوردار باشه. که حالا این مطلب که از این حدیث استفاده می شود شواهد و ادله دیگر هم داره، مثل آیه شریفه تطهیر و روایاتی که در مورد این آیه و نزول این آیه وارد شده است که مربوط به اهل کساست، که عبارتن از پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین علیه السلام، یا حدیث ثقلین، یا حدیث سفینه نوح، یا حدیث علیون مع الحق، و یا حدیث علیون مع القرآن و نظایر اونها، که اینها در روایات دیگری آمده و مورد بحث هم قرار گرفته است. برخی از عالمان اهل سنت نام اسمت را نبردند، یعنی نگفتند که حدیث مدینه العلم بر اسمت امیرالمؤمنین دلالت میکنه، ولی مطلبی که درباره مفاد و مدلول حدیث گفتند در حقیقت همین اسمت امیرالمؤمنینه، برای خاطر اینکه این مطلب را بیان کردند که خطا در این باب که باب مدینی علم پیغمبر است، خطا و اشتباه رخ نمیده. خب خطا و اشتباه رخ ندهد میشود همون اسمت. جناب محمد ابن طلحه شافعی در کتاب مطالب السؤول فی مناقب آل رسول میگوید این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیانگر آن است که علی علیه السلام از نظر علم و حکمت به منزله در شهر و خانه است. چرا به منزله آن است؟ زیرا در واقع اینو تشبیه صورت گرفته، مشبهون به خانه و در خانه است. زیرا نقش در این است که از این که چیزی که در خانه است زایع گردد و مورد دست برد واقع شود مانع می گردد و آن را حفظ می کند. دو تا نقش داره، حالا ایشون این نقشش رو گفته. برای ورود به خانه از در باید استفاده بشه، بعدم برای اینکه محتوای خانه، اون چه که در خانه است، محفوظ بمانه، دست برد بهش زده نشه، بازم از در استفاده میشه که در بسته می شود. این در واقع هم در گشوده می شود برای ورود به خانه و هم بسته می شود برای منع از ورود غیر مجاز و ناروا. بله، به اون را حفظ می کند. بنابراین معنای حدیث این است که علی علیه السلام حافظ علم و حکمت نبوی است، چیزی از آن ضایع نشده و مورد دست برد قرار نخواهد گرفت. یعنی همه اون چه که پیامبر اکرم دارا بوده است از علم، اینا همش در اختیار دیگران قرار گرفته، از طریق کی؟ از طریق علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد میگوید درباره مقام علمی و فضیلت علی علیه السلام همین بس که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را حافظ علم و حکمت خیش قرار داده است. کتاب مطالب السؤول فی مناقب آل رسول صفحه 98. این هم یک مطلب درباره مدلول حدیث مدینه العلم که اسمت امیرالمومنین علیه السلام. خب مطلب سوم چیست؟ مطلب سوم مرجعیت علمی و میزان داوری، یعنی امیرالمومنین بعد از پیغمبر گرامی اسلام در بین امت اسلامی مرجع علمی بودن و میزان داوری بودن. خب این دیگه لازمه یه بحث قبلیه. وقتی که فرا گرفتن معارف و احکام دینی از رسول اکرم از ویژگی های علی، یعنی ما خواهم یک توضیح اول عرض بکنیم. این میدونیم که فرا گرفتن معارف و احکام دین از پیغمبر، این از مختصات امیرالمومنین نبوده که دیگر صحابه هم به مقدار ظرفیت خودشون و شرایطی که داشتن علوم معارف رو از پیغمبر یاد می گرفتن. دو، رسوندن معارف نبوی به دیگران و واسطه شدن و نقل کردن آنها هم از مختصات امیرالمومنین علیه السلام نبوده، دیگران هم این کار می کردن. چنان که نقل هایی رم خوب از اونا ما داریم، احادیث نبوی همش که از امیرالمومنین که نیست. پس چه چیزی مختص به امیرالمومنینه؟ اون عبارت است از آموختن کامل تعالیم نبوی و نقل معصومانه و مسونه از خطای سهوی و عمدی آن. این ویژگی اون حضرت میشه که در بین همه اون میشه باب مدینه ی علم پیغمبر. او هم به طور جامع و کامل در اختیار داره و هم به طور جامع و کامل میتواند به دیگران او را برساند که درش اشتباهی رخ ندهد. خب بنابراین امیرالمومنین سلام الله علیه در بین صحابه این ویژگی را داشتن که مرجعیت علمی بودن، اون مرجعیت علمی جامع و کامل، و میزان داوری هم بودن در اختلافات روایی یا در اختلافات فکری، در نقل روایت یا در برداشت روایت، فهم روایات یا کتاب مجید. اگر اختلافی واقع می شد در زمینه معارف دین و احکام دین، طبق این حدیث شریف امیرالمومنین علیه السلام مرجعیت داشتن، در واقع حکم بودن. یعنی اولا صحابه دیگر برای آنکه از تعالیم وحیانی و نبوی به صورت کامل آگاه شوند، میبایست به امیرالمومنین رجوع میکردن. البته این در وقتی که دیگه از دستشون از پیغمبر اکرم کوتاه بوده باشه، حالا یا به دلیل اینکه پیغمبر از دنیا رفتن، یا احیانا اونایی که در جاهای دیگری زندگی میکردن دسترسی به پیغمبر مثلا نداشتن. در هر صورت برای آگاه شدن از معارف و تعالیم وحیانی واسطه امیرالمومنین باید بهشون رجوع میشد. و ثانیاً در مواردی هم که در نقل روایات یا در فهم و تبیین آیات و یا روایات اختلافی به وجود می آمد، اونجا هم وظیفه این بود که به امیرالمومنین علیه السلام رجوع بشن و ایشون مرجع داوری باشد. در این باره از ابن عباس هم یک روایتی نقل شده که همین مطلبی رو که عرض کردیم از این حدیث ما استفاده کردیم تأیید میکنه. روایت این است که میگوید کنا اذا اتانا السبت انا علی لم نعدل به. یعنی رفتار ما صحابه اینجوری بود، کنا، حالا یا هممون این کار رو میکردیم یا بالاخره ایشون و کسانی که ملتزم بودن به این حدیث نبوی و سایر فرمایشات پیامبر اکرم، میگه ما اینطوری بودیم که اگر از طرف علی ابن ابی طالب علیه السلام یه چیزی برای من ثابت میشد، اذا اتانا ثبت، یه چیزی ثابتی از علی علیه السلام به ما میرسید، لم نعدل به، ما از او عدول نمی کردیم. این همان مطلب دیگه، مرجعیت، میزان داوریه. بله، لذا با توجه به این مطالبی که بیان شد و این روایتی هم که از ابن عباس نقل کردیم، این را می شود که ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب جلد 3 صفحه 1104 نقل کرده این را. حالا با توجه به این مطالب، اگر ما از طریق گزارش های تاریخی مطلبی را بیابیم که بعضی ها، یعنی از صحابه پیغمبر بعضی، در مسائل دینی اگر احیانا اختلافی واقع می شد یا اختلاف هم نمی شد، خودشون نظری داشتن که مخالف با امیرالمومنین بود و رأی ایشان را نادیده می گرفتن، این معلوم می شد که اونها التزام کامل به پیروی از پیغمبر اکرم نداشتند، یعنی اگر التزام کامل می داشتن، همین عبارت ابن عباس درست است که کنا اذا اتانا السبت عن علی لم نعدل به. خب این هم در باره مرجعیت علمی و میزان داوری بودن امیرالمومنین علیه السلام. آخرین مطلبی که از حدیث مدینة العلم استفاده می شود و حالا ما در نظر داریم که بیان بکنیم، زعامت و رهبری سیاسی است. این چی که الان عرض کردیم رهبری علمی بود، مرجعیت علمی بود، حالا مضاف بر این رهبری و زعامت سیاسی، همون امامت مصطلح که حداقل امامت یا مدلول اولیه‌ای که از امامت معمولا وقتی گفته می شود در بحث‌های کلامی و اعتقادی، همان زعامت سیاسی و رهبری سیاسی هست. این هم از این حدیث شریف استفاده می شود. اگر بخوام اینو وارد بشویم و تبیین بکنیم، از گنجایش این جلسه خارجه و ناتمام هم بگذاریم، به نظرم فایده ای برش مترتب نمی شود، مجدداً باید تکرار بکنیم. پس این بحث را درباره اش تأملی بفرمایید تا انشاءالله در جلسه آینده تبیین و بررسی بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.